این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، امروز قراره بریم سراغ یک بررسی خیلی عمیق. راستش وقتی داشتم مقاله اختصاصی خودمون رو تو سایت ایرانپدیا میخوندم، خیلی برام جالب بود که شما چطور میتونید از یه شرایط کاملا ناامید کننده به اوج برسید.
آره، منم دقیقا همینو حس کردم. ما داریم درباره کسی حرف میزنیم که تو 2 سالگی یتیم شده و فقر انقدر بهشون فشار آورده که مادرش اصرار داشته درس رو رها کنه.
یعنی میخواسته بفرستدش کارگری، درسته؟ اما خب همین کودک دها بعد میشه یکی از تأثیرگذارترین مراجع شیعه و البته پدر بزرگ مادری رهبر دوم ایران.
دقیقاً. خب چیزی که تو این تحقیق ما تو ایرانپدیا خیلی اهمیت داره صرفاً شجره نامه اون نیست که مثلا با 30 واسطه به امام صادق میرسه. مهم کشف اون مکانیسم رشده.
آره، همون مکانیسمی که چطور یه مفسر قرآن عرفان عمیقش رو به جای انزوا تبدیل میکنه به نیروی محرکه برای ایستادگی اجتماعی.
بله، ببینید، ما با یک شخصیت چند بعدی طرفیم. سوال اینجاست که تو اون فقر مطلق چطور یه بچه اصلا میتونه وارد عالی ترین سطوح آکادمیک بشه؟
این دقیقا همون سوالی بود که ذهن منم درگیر کرده بود. مستندات ما نشون میده که اون تو همون جوونی به درجه اجتهاد رسیده. خب چطور؟ مگه سیستم حمایتی خاصی بوده اون زمان؟
نکته کلیدی دقیقاً تو ساختار حوزه‌های علمیه اون زمانه، یعنی سال 1303 قمری تو حوزه نجف. این سیستم بر پایه حمایت مستقیم اساتید میچرخید.
آه، پس یعنی اساتید خودشون استعدادا رو پیدا میکردن؟
دقیقاً. وقتی اساتید اون نبوغ خارق‌العاده و قدرت تحلیل فقهی این طلبه جوان رو دیدن، خودشون شخصاً مداخله کردن. با وجوهات شرعی مثل وقف نذاشتن وارد بازار کارگری بشه.
عجب. پس در واقع مراجع وقت مسیر علم رو براش هموار کردن، مثل یه الماسی که تحت فشار فقر متولد شده باشه.
آره، هوش سرشارش باعث شد محدودیت‌های طبقاتی رو فقط با ظرفیت ذهنی خودش دور بزنه.
ولی می‌بینی چی؟ تو مقاله ما به شدت جلب توجه می‌کنه اینکه اون بعد از رسیدن به این جایگاه بالا اصلاً مغرور نشد. علامه طباطبایی اونو عابدترین طلاب نجف نامید.
اوهم، به شدت آدم ساده زیستی بوده. حتی از مصرف مالی که ذره شبهه اخلاقی داشته امتناع می کرده.
راستش یه داستان عجیبی تو منابع هست که میگه حتی تو مسیر راه رفتن تو خیابون به سمت مسجد هم نمازهای مستحب می خونده. این سطح از عبادت آدم را از واقعیت جامعه دور نمی‌کنه؟
خب اتفاقا برعکس، این پرهیزگاری بهش یک استقلال روانی میداد. وقتی شما وابستگی مادی به قدرت‌ها نداشته باشی، هیچ کس نمی‌تونه تو رو بخره یا بترسونه.
پس این عبادت تو خیابون نشون میده الهیات براش فقط یه تئوری خشک تو کلاس نبوده، یه واقعیت زنده بوده.
دقیقاً، و همین استقلال روانی خودش رو تو عرصه سیاسی به شدت نشون میده. اون حدود 40 سال تو مسجد گوهرشاد مشهد امامت کرد و تفسیر گفت.
تا اینکه میرسیم به سال 1314 شمسی، وقتی حکومت پهلوی اول قانون کشف حجاب اجباری رو اجرا کرد، اون قاطعانه مخالفت کرد.
آره، و همون مخالفت منجر به نقش کلیدیش تو قیام تیرماه مسجد گوهرشاد شد که خب در نهایت حکومت دستگیرش کرد و به سمانان و بعد شهری تبعید شد.
منطق حکومت هم این بود که خب از پایگاهش دورش میکنیم تا صداش خفه بشه، مثل کاشتن یه بذر توی خاک دیگه. اما چرا این استراتژی کاملا شکست خورد؟
چون مکانیزم تبعید تو اون ساختار کارکرد معکوس داشت. وقتی یه مجتهد با اون سطح از محبوبیت رو میفرستی شهری، عملا داری یه پایگاه اجتماعی جدید براش میسازی.
یعنی مردم شهری سریع جذب سواد و ساده زیستی شدن؟
بله، اون به جای انزوا شروع کرد به شبکه سازی. خیلی زود تبدیل شد به شخصیت اول مذهبی اون شهر و دایره نفوذش بزرگترم شد.
شگفت انگیزه که حکومت میخواست اونو خفه کنه، ولی اون تبعیدو به فرصت تبدیل کرد و در نهایت تو سال 1320 با سقوط رضاخان با استقبال باشکوهی به مشهد برگشت.
درسته، و میراث موندگاری مثل تفسیر فارسی خلاصت البیان را از خودش به جا گذاشت. ایشون تو 77 سالگی فوت کرد و تو حرم امام رضا دفن شد.
حتی شنیدم آیت الله بروجردی شخصا براش مجلس ترحیم گرفت.
دقیقا همینطوره. و جالبتر این که تو سال 94 تو همایش بزرگ داشتی که براش گرفتن، رهبر ایران پیام تقدیری برای جایگاه علمیش فرستاد. من فکر میکنم جامعیت مقاله اختصاصی ما تو ایران پدیا واقعا بی نقصه.
موافقم. خب میخوام شما به عنوان شنونده ما امروز به این ایده فکر کنید. چطور ترکیب عرفان عمیق فردی و شجاعت ایستادگی اجتماعی میتونه از یک یتیم فقیر شخصیتی بسازه که مسیر تاریخ یک ملت رو تغییر بده؟
این واقعا سوالیه که تو دنیای امروز هم به شدت جای تفکر داره.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.